جلسه دوم سخنان ایشون پیرامون بحث سعدی و سیاست که در باب تفسیر آراء افکار شیخ اجل سعدی شیرازی صحبت میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام عرض میکنم منظر دوستان و همبتنان و اصخاهی میکنم از تأخیری که ناچار رخ داد و امیدوارم که این قصور و این خطا رو مانند قصورها و خطاهای دیگر بر بنده ببخشید. یکی از سخنان رو هم که از شیخ اجل سعدی نقل خواهیم کرد همین قصه عفو و بخشش است، بنابراین میتواند اولین اپلیکیشن خودش رو همینجا پیدا کند تا به نمونه ها و مصادیق و مقاعد دیگر برسد. باری دو هفته پیش در جلسه قبل در باب سیاست و سعدی سخن گفتیم، با اجمال بسیار امهات مطالبی رو که در اون نوبت بیان کردم می آورم تا مقدمه باشد برای پاره های بعدی سخن. گفتم که سعدی مرد جهاندیده‌ای بود و آثار خود رو پس از رسیدن به دوران پختگی نوشت، چه گلستان رو و چه بوستان رو که هر دو جنبه تعلیمی دارند و به صورت درس هایی در زمینه تربیت و سیاست و آداب زندگی تنظیم شده اند و ما امروز از آنها بهره میبریم. بخش دیگر آثار سعدی البته چنان که همه میدانیم غزلهای اوست که شیرین ترین و روان ترین غزلها در زبان فارسی هستند از حیث عاشقانه بودن و بیان عشق پاک و صریح زمینی. سعدی علی‌رغم این که در دوران اون سرودن اون ابیات سنش قاعدتاً از 50 یا 60 هم به بالا بود، اما کاملاً در اشعار عاشقانه خود جوانی می‌کرد و همچنان که خودش آورده است می‌گوید این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی‌رود جوانی، و واقعاً هم اینطور بود. اما از غزلها که بگذاریم که حق اونها رو در نوبت یا نوبتهای دیگری باید ادا کرد و یک بعد عظیم از ابعاد شخصیت سعدی رو تشکیل می دهد و حقیقتاً یکی از لطائف زبان فارسی است و برای لطیف‌تر کردن روح و فضای جامعه همه ما همواره به اون محتاجیم، یکی از کسانی است که درس عاشقان سرودن رو به شاعران پس از خود آموخت و زبان فارسی رو از حیث لطافت به درجه رساند که ما امروز اون رو از سرمایه ها و ذخیره های پربهای خود قلمداد می کنیم و حقیقتا به زبان فارسی آموخت که چگونه عاشقان سخن بگوید و در دست عاشقان و معشوقان نرم شود و ادای مقصود کند و احوال دل اونها رو بیان کند. این کار مهم سعدی بود، اما چنان که گفتم پختگی خود رو در بوستان و گلستان به بدیعت نام در اونجا هم در بوستان و هم در گلستان، گلستان پس از بوستان آمده است، در هر دوی اونجا بابی دارد در باب سیاست. اولین باب گلستان در سیرت پادشاهان است و اولین باب بوستان هم در عدل و تدبیر و رای است که اون هم به قصه سیاست راجع می شود و خطاب عمده سعدی در آن باب با پادشاهان و حاکمان و اولیاء امور است و به اونها درس سیاست و سلطنت می دهد که چگونه با مردم و با رعیت رفتار کنند، اونها رو بنوازند، از ظلم اونها رو برحذر می دارد و پسی نکات دیگری که پاره از اونها رو در این نوبت خواهم گفت. گفتم که در آثار سعدی چند نکته غایب است و این غیبت ها هم به اندازه حضورها معنادار است و برای ما آموزنده است. یکی از آنها مفهوم حق است. من برای نکته انگشت تأکید نهادم به دلیل اینکه در دوران ما مفهوم و مسئله حق مفهوم فوق العاده فربه است و اگر از من بپرسید مدرنیته با دو چیز تعریف می شود، یکی با مفهوم حق و دیگری با الکتریسته. اگر این دوتا نبود ما جهان مدرن رو نداشتیم. اگر الکتریسته نبود از نظر سخت افزاری ما در این جهان که اکنون زیست می کنیم نبودیم. نه هواپیما بود، نه ماشین بود، نه کامپیوتر بود، نه راه آهن بود، نه این چراغ‌هایی که الان اتاق ما رو روشن کرده، نه بلنگو بود، نه ضبط صوت بود، هیچ کدوم اینها نبود. و همه این آلات و ادواتی که در صنعت، در پزشکی، در هر جا به کار می رود همه اینها غایب بود و مطلقا وجود نداشت، چون همه اینها با الکتریسیته کار می کنند. و اگر آن نباشد، یعنی شما اگر به فرض به یک نیروی شیطانی یا الهی بتوانید چراغ الکتریسیته را خاموش کنید، ما به 8 قرن قبل بدون تردید باز خواهیم کرد و زندگی، شهرهای ما، خانه‌های ما، همه چیز ما رنگ و حال 8 قرن قبل رو پیدا خواهد کرد. همچنین است از لحاظ نرم‌افزاری در عالم سیاست، در عالم اجتماع و انسانی مفهوم فرده و بسیار مهم حق یا حقوق. این حق که من میگم نه در مقابل باطل است، بلکه حق در مقابل تکلیف است. چون حق و باطل همیشه مطرح بودند و افراد سخن میگفتند که کدام نظریه حق است، کدام باطل است، کدام راست است، کدام دروغ است. اما حق و باطل، حق و تکلیف چیز دیگری است. گذشتگان ما، ذهنشون، آثارشون، کتابشون، رفتارشون، جامعهشون، مدرسهشون همواره انباشته بود و آکنده بود از مفهوم تکلیف. اما امروز درست به عکس او مفهوم فرق حق مطرح است در جزء روابط و قراردادهای اجتماعی ما. حتی میان پدر و فرزند، مادر و فرزند هم این قضایا رخنه کرده است. یعنی دیگه در اونجا هم مطرح می شود که حقوق فرزند کجاست و اگر پدر یا مادر احیانا تجاوز به حقوق فرزندشون کردن حتی پای پلیس می تواند باز بشود و چیزهای از این قبیل. و تا برسد به مسئله حقوق سیاسی که چه کسی می تواند انتخاب کند، انتخاب بشود، سیاست مدار یا حکمران حق چه کارهایی رو دارد، چه کارهایی رو ندارد و از این قبیل که هر چه دربارش بگیم کم گفته. اما این مفهوم حق که امروز این همه فربه و عظیم است و کارساز است و ستون و محور اصلی و قائمه سیاست و اخلاق است، در گذشته مطلقا به این فربهی حضور نداشت و تأثیر نمی گذاشت و در آثار سعدی هم غایب است، در آثار حافظ هم نیست، در آثار مولانا هم نیست. اصلا این چیزی نیست که در آن دوران شما به دنبال او بگردید و پیداش بکنید. این که مولانا میگفتی شیخ با چراغ همی گشت کرد به شهر کس بی بودد من بگم انسانم آرزوست، انسان میگفت پیدا نمیشه. خب الانش هم متاسفانه همون باید با چراغ به شهر گشت و دید انسان واقعی کجا گیر میاد. حقا همینطور. بنابراین در آثار سعدی هم نباید در آراء سیاسی او به دنبال چنین چیزی گشت. مفهوم قانون هم به تبع دیده نمی شود. قانون یک اندیشه کاملا مدرن است، مخصوصا قانونی که حق مدار باشد، یعنی بر مبنای حق پدید آمده باشد. قانون تکلیف مدار شاید، ولی چنان که اشاره کردم در رساله یک کلمه مستشار الدوله که در دوران قاجار نوشته شد و گفته شد که درد بی درمان ما بی قانونی است و درمان همه دردهای ما یک کلمه است و اون عبارت است از قانون، این تشخیصی بود که پیشینیان ما، پدران ما دادن و به دنبال او بود که رفت رفته نهضتی در گرفت، آشنایی هایی با اندیشه های مدرن پیدا شد و نهضت مشروطه یا انقلاب مشروطه پدید آمد و باقی داستان ها تا حال حاضر. البته اگر بخواهیم تتمه این داستان رو هم به اختصار بگیم این است که بعد از انقلاب اسلامی ما دوباره به دوران تکلیف مداری برگشتیم و اندیشه حق تقریبا مظلوم و مسحوق و مقفول واقع شد، کنار زده شد و در فقه یا ولایت فقه یا فقیه که حاکم شد نشانی از حق دیده نمی شود. تکلیف مداری دوباره با صراحت تمام و با غلظت تمام برگشته است و تمام اون چه که در جنبش هایی که اکنون در جامعه ما جاری است و مخصوصا جنبش صد شما می بینید ولو اینکه تصریح نمی شود ولی حقیقت این است که بازگشت به نهضت حق مداری است و بازگرداندن اندیشه حق در یک فضای آکنده از تکلیف برای نزدیکتر شدن به احوال و فضای دنیای مدرن و حاکم کردن رابطه حقوقی نه رابطه تکلیفی میان حاکمان و محکومان، میان حکمرانان و شهروندان یا چوپانان و رعیت و امثال اینا. بار این مفهوم هم در نزد سعدی است. اما چیز دیگری هم که در سعدی دیده نمی شود مسئله حکومت شرعی است. هیچ جا سعدی از حکومت دینی، حکومت شرعی، حکومت فقهی نامی نبرده است و اشاره ای به آن نکرده است و طالب تحقق آن نشده است و از حکمرانان نخواسته است که بر وفق فقه مثلا عمل کنند یا احکام شرعی و فقهی رو در جامعه جاری کنند. چنین چیزی نیست. حتی اکثر چیزی که خواستار آن است این است که حاکمان با عدالت رفتار کنند و حرمت محکومان رو و زیر دستان رو نگه دارند و با انصاف با اونها عمل کنند و پا رو از جاده انصاف بیرون نگذارند و اون رو هم بر مبنای یک نوع اخلاق یوتیلیتاریان که حالا دربارش بیشتر سخن خواهم گفت. اینها نکات اصلی بود که اون دفعه عرض کردم همراه با اون دو بیت خیلی مهم سعدی که فقط تکرار می کنم که شهی که پاس رعیت نگاه می دارد حلال باد خراجش که مزد چوپان است و اگر نرائی خلق است زهر مارش باد که هرچه می خورد او جزیت مسلمان است که در بارش هم قضی سخن گفتیم. اما نکته هایی که در این نوبت باید خدمت شما عرض بکنم این است که به یاد داشته باشید که سعدی هم شخص جهاندیده‌ای بود و به شهرها و کشورهای مختلف رفته بود، عالمان و حاکمان مختلف رو دیده بود و از اونها نکته ها اندوخته بود و آموخته بود و هم البته در ایران زندگی میکرد در شیراز و هم در دورانی بود که مغولان حمله کردن و خلافت عباسی رو برانداختن، اخبارش به سایر نقاط جهان اسلام رسید، واقعی فوق العاده مهمی بود که در آن دوران رخ داد. پس از 600 سال خلافت، این خلافت ناگهان منقرض شد و دیگه هم جانشینی نداشت. تا امروز این طرف و اون طرف کوشیدن چیزهای شبیه او و به تقلید از او فراهم بیاورند اما نگرفت و نشد. و البته سعدی در شیراز میزیست که پای مغولان به اونجا باز نشد، محیط امنی بود و همین بود که سعدی هم دائما تکرار میکرد و به منزله مدحی و تمجیدی از حاکمان شیراز این همه خانواده که بوبکر زنگی میگفت که ما در محیط امنی به کار به سعد میبریم و کلمه سعد رو که به معنای نیکی و خوشبختی است و نام حاکم هم بود، سعد زنگی، و خود سعدی هم نامش رو و لقبش رو از او اخذ کرده بود، یعنی سعدی، و همین رو هم در وصف جناب سعد بن ابوبکر زنگی به کار می برد که لقد سعد الدنیا به هیدام سعده و ایده المولا و علویت النصری کذالک تنشعلی نتنه و ارقها و حسن نبات الارض من کرم البذری. دنیا به او سعید شد و سعادتمند شد که نامش هم سعید است، به خودش هم احوال سعادت آمیزی رو برای ما پذیر آورده است و در این امنیتی که میزیست مبتهجی بود و مشعوف و مسرور بود و این رو از نشانه های نیک زندگی تحت یک حاکمیت عادل میدید و میخواند. سعدی اینها رو همه رو دیده بود و لذا میخواهم عرض کنم که مرد سیاست شناس و حکومت شناسی بود و واقع بین بود. یعنی این واقع بینی که شاید امروز کانسرواتیزم هم خوانده شود، محافظه‌کاری، به معنای این بود که به درستی مزاج جامعه و مزاج تاریخ رو دریافته و اینکه تا کجا میتوان پیش رفت و توقع داشت، توقع تغییر داشت و در کجا میباید توقف کرد و زیاد طلبی نکرد. این خیلی نکته مهمی است و نکته فراتاریخی است. یعنی همیشه و همه وقت باید ما این رو مد نظر داشته باشیم. یک باب مهم سعدی داره در بوستان در قناعت. این کلمه قناعت میان ماها خیلی بد فهمیده شده و بد معنا شده و احیانا هم به معنای بیکاری و تنبلی و بیحالی و اینا تلقی شده است و این که نشان از یک اخلاق کهنه فرسوده برافتاده دارد، مخصوصا در دوران کاپیتالیسم و در دورانی که ما الان زیست میکنیم. البته کلمه کاپیتالیسم شاید به امروز تنین منفی داشته باشه. من چنان که از باره از اساتید اینجا شنیدم، از که 20 سال پیش به این طرف کلمه، قبل از اون کلمه کاپیتالیسم رو کلن از کتاب های درسی هم حذف کردن به جاش مارکت اکونومی گذاشتن، چون کاپیتالیسم قدری تنین سرمایه داری به معنای آزمندی و پرخوری و قصب و زیاد طلبی داشت. ولی هرچه که هست، خود کاپیتالیست ها یا اونهایی که طرفدار مارکت اکونومی هستن، اینا به هر حال معتقد بودن که گرید، طمع، جزء بنزین و خوراک اصلی نظام کاپیتالیستی است و اگر این نباشد، یعنی شما طالب خرید بیشتر نباشید، فروشنده و سازنده هم تولید بیشتر نمی کنن و اصلا چرخ این نظام کاپیتالیستی نمی گردن. ولذا قناعت ورزیدن و همین که داریم فعلا کافیست و این با نظام کاپیتالیستی نمی خوره و همین دلیل هم دستگاه تبلیغاتی پدید میاد. این دستگاه تبلیغاتی هم بر یعنی نفتی می ریزد بر این آتش طمع و این آتش طمع فروزانتر می شود و شما رو خریدارتر می کند و دائما بدهکارتر. سیستمی که امروز دیگه در اوجش و در اون کمال رونقش ما شاهدیم و مخصوصا در آمریکا این چنین است. اما قصه قناعت فقط به خرید و فروش و کالا محدود نمی شود، در همه وجوه و امور زندگی جریان دارد و یکی از اونها در قصه قدرت است و قصه سیاست است. این که کسانی مثل سعدی و غزالی و کثیری از علمای اخلاق ما بر قناعت این همه تأکید می‌ورزیدند، فقط قصه خوردن و خرید و لباس و پوشاک و اینها نبود، همه جهات رو در بر می‌گرفت. یکیش هم همین دنبال قدرت رفتن بود. تاریخ به اینها آموخته بود که در اونجا بیشترین قناعت رو باید به خرج بدن. اتفاقا طالب قدرت بیشتر شدن به اونها نشان داده بود که در فضایی که اونها میزیستند امری نبود که به مصلحت باشد. یه فلسفه ویژه‌ای بود که در نزد عموم این گذشتگان ماجاری بود و سعدی هم یکی از اونها بود. یادتون نره سعدی از شاگردان نظامیه بغداد بود و نظامیه بغداد جایی بود که دو قرن قبل از اینکه سعدی شاگرد اونجا باشه، غزالی استاد اونجا و سعدی یکی از شاگردان ویژه غزالی است. معنای این که در آثار او غور بسیار کرده. این اولین جمله گلستان که منت خدای را عز و جل، این عیناً جمله است که از احیاء العلوم غزالی گرفته شده است و نظیر این از اقتباساتی که سعدی از غزالی کرده بسیار زیاده. یکیش هم همین مفهوم قناعت است که غزالی در آثار خودش داره که القناعت رکن عظیم من ارکان دین، قناعت رکن عظیم دین است و انسان دیندار اگر دیندار است به مقتضای دینداری باید قانع هم باشه. این قانع بودن خب چنانکه گفتم این معنای خیلی وسیعی داشت و در همه تربیت و آموزش اون روزگار جاری می شد و علل خصوص در قصه قناعت. شما در همین آثار سعدی هم وقتی که نظر کنید این رو می بینید. اجازه بدید من از اینجا شروع کنم، یه غزلی که سعدی در این باب داره براتون بخونم تا بعد رفته رفته اصلا به فلسفه سیاسی سعدی که همون فلسفه یوتیلیتاریان باشه نزدیک بشیم. خب سعدی در اون غزل واعظانه خود میگوید که ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی در بوریای خیش، دست از قطعای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا جفای خیش، با دیگران بگوی که ظالم به چه ستاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش، چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. سعدی اگر به گفته بعد زیادم نیست توجه کند، کسی اول رضای خود طلبد پس رضای حق طلبد پس رضای خویش. خب ببینید به این ابیات ابتدایی این غزل توجه بکنید. خب واعظانه است، پندهایی در او هست، اما نخستین و مهمترین پندش این است که چرا با اهل قدرت در پیچیدی، ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. اصلا پیام انقلابی در این دیده نمیشه. هیچ جا شما در اشعار سعدی و هیچ شاعری از بزرگان ما از متفکران ما شما پیام انقلاب نمیبینید. این که میگن انقلابی مفهوم مدرنی راست میگن، پیام ما قبل انقلاب قناعت هست نه انقلاب. انقلاب یعنی بلند شد به هم بگید، آرمان بلندی داشته باشید، آرمانی که فراتر از نظام موجود میره، این نظام رو ویران کنید، فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در انداز. اونی که اینو میگفت فقط شاعرانه میگفت، فکر نکنید در عمل. این حافظ پاشو از شیراز بیرون نداشت و پایی رفت رفت یزد، اونم پشیمون شد. بنابراین فکر نکنید ولی دنبال این بود که فلک را سخت بشکافیم و طرح تو شعرها این حرف بود، ولی سعدی واقع بین از این شعران نداره، واقعا نداره، خیلی واقع بین به همین معنا که دارم عرض میکنم، یعنی امکانات موجود رو کاملا میدید، خیال باف نبود، آرمان طلب زیادت طلب نبود، مردم رو به چیزی دعوت نمیکرد که نشدنی بود، اصلا نه به لحاظ عملی نه به لحاظ تئوریک در چارچوب اون زمان نمی گنجید، نه تئوری دموکراسی و انقلاب اینها وجود داشت و خودش فراهم آورده بود و نه چنین چیزی مطلقا امکان پذیر بود. در نوبت گذشتن ذکر کردم که اون چه که این بزرگان دیده بودن، همه متفکران از فیلسوف از شاعر از عالم اخلاق و غیره دیده بودن، قلدری میره قلدر دیگر میاد به جاش میرسونه، هیچ چیزی عوض نمیشه، یعنی همیشه این پیروزی ها و شکست ها میان معاویه ها بود، میان معاویه و علی نبود، یه معاویه ای رو یه معاویه دیگه شکست میداد و به جای اون می نشست و پس از مدتی دوباره همون می شد، یکی بدتر از اون می شد. لذا تئوری این بزرگان همیشه این بود که فعلا با همین معاویه ها باید ساخت، چون از معاویه بهتر گیرمون نمیاد. و حالا چجوری باید ساخت این رو هم بیان میکردن که من خواهم گفتم. در واقع سعدی معلم زندگی کردن در نظام معاویه‌ایه و این چیز کمی نبود. فکر نکنید که او از روی بیحالی حرف میزد یا از روی ظلم پسندی، ابدا اینطور نه، واقع بینی. و این واقع بینی چه لفظ مهمی است، اگر چیز واضح تر از او هم داشتیم میگفتیم، ولی وقتی که شما مزاج دهر رو به قول حافظ میبینید که تباه شده، مزاج دهر تباه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی رای برهمنی، مزاج در اصلا تباه بود. و البته حافظ اون شعر رو وقتی میگفت که تیمور هم حمله کرده بود به ایران، دیگه تباهتر هم شده بود، ولی وقتی که نگاه میکرد دور دست تیمورها بود و مغلها بود و یکی کمی بهتر از اونا کمی بدتر از اونا، چیزی چند تفاوتی نمیکرد. سعدی آموزگار درس زندگی در نظامهای معاویهی بود، نظامهایی که احتمال تغییرشون هم بسیار کم بود. به همین سبب اولیش این بود که این آدم و مثل همه دیگران ضد انقلاب بود. ضد انقلاب امروز خیلی تنین بدی داره، ولی حقیقتش دیگه اولا بعد از این تجربه انقلاب در کشور ما خیلی هم دیگه بد نیست و اونجوری که ما ها انقلاب رو شناختیم و به چشم خودمون دیدیم، اون چهره خیلی زیبایی که قبلا ازش تصویر میکردن و اون جذابیتی که در او بود و دلربایی تام و تمام، این رو به هر حال کاهش داده. قلم هم در دست دشمن نیست، دوستان انقلاب رفته رفته این نتیجه رو گرفتن و به یک چنین برایندی اجمالا رسیدن. ولی به هر حال سعدی ضد انقلاب بود و من این رو شما عرض کنم عموم فیلسوفان گذشته، حتی فیلسوفان مدرنی مثل کانت، مثل هگل، اینا همه ضد انقلاب بودن. اینا اصلا تو فلسفه خودشون انقلاب رو نمیپسندیدن، نمیپذیرفتن. هیچ کدوم هم به دلایل سیاسی نبود، اتفاقا به دلایل فلسفی بود، یعنی با توجه به عمق طبیعت جامعه و طبیعت تاریخ و ساختار وجود انسانی بود که معتقد بودن که این انقلاب ها نوعا نتیجه شون بدتر از اون چیزیست که قبل از انقلاب وجود داشته است و مدت های مدید میتواند بگذره تا دوباره ما به جای اول برسیم. به هر حال سعدی هرچه که بود با اون چه که دیده بود و آموخته بود و اندوخته بود، اصلا و ابدا اهل این نبود که کسی رو تشویق کند که بر ضد نظام حاکم برخیزد. این کار رو هم فقیهانه نمی‌کرد. غزالی فقیهانه می‌کرد. غزالی یه باب داره در باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب احیاء العلوم. اونجا خیلی فقیهانه وارد بحث شده، بسیار قوی، چنانکه شأن اوست و تخصص اوست. در اونجا میگوید که ما حد اکثر حق داریم که حاکمان جائر رو نصیحت کنیم و موعظه کنیم، حتی درشت سخن گفتن در روی اونها هم همیشه جایز نیست، چه برسد به سلاح کشیدن و با اونها وارد جنگ شدن و خون خود رو تبه کردن. اون رو مطلقا غیر جایز میدانه و از جنس امر معروف نمیشمارد، برای اینکه میدید که معناش این استش که همین توایف قلدری که این طرف و اون طرف نشستن در کمال واقع بینی، اینا همین فتوا رو به دست میگیرن، میگن ما برای خاطر امر معروف با حاکم وقت میجنگیم، ولی نه درد دین دارن، نه آدم شناسن و نه اهل عدالتن، میان یکی بدتر از او خواهند شد. این باب رو بسته بود و بر همه بسته بود. شما در مولوی هم اینو نمیبینید، در حافظ هم اینو نمیبینید، حتی در فقهای شیعه هم شما این رو نمیبینید. و این بسیار جالبه، شما به محی الدین عربی که میره، ببخشید، به فیض کاشانی که میرسید، فیض کاشانی صریحا این رو میگوید، میگوید نه، ما حق نداریم با پادشاهان حتی درشتی بکنیم و اگر کسی این کار رو کرد و کشته شد خونش نفله است. یعنی حتی یه قدم از غزالی هم عقب‌تر میگذاره. غزالی درشت سخن گفتن رو فی جمله جایز میدونه. هیچ کدومشون تئوری انقلاب ندارن، اینا تئوری در روی حاکم ایستادن ندارن و سرش هم این است که جهان رو یه جور دیگر میشناختن، نظام طبیعی برای این عالم قائل بودن و برای تنظیم و اصلاح و تدبیر وضع جور دیگری سفارش میکردن که حالا خواهم گفت. و سعدی کسیست که تجربه هاش او رو به اینجا رسونده بود. بنابراین ببینید این غزل یکی از شاخص‌ترین غزل‌های سعدیست. من دوباره این دو بیت ابتداش رو میخونم که ذهنیت او رو کاملا دریابید. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، خونت برای قالی سلطان بریختم، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش، دزدت قفای شهنه چه فریاد میکند، کو گردنش نمیزند الا قفای خیش. این سخن سعدی است و معتقد است که وضع موجود رو باید نگه داشت. این وضع موجود رو باید نگه داشت چنانکه گفتم خیلی تنین محافظه‌کارانه داره و شاید به اصطلاح امروزی ها ضد ارزش محسوب بشه، اما این رو باید حقیقتا شناخت. یعنی چی؟ ببینید نزد گذشتگان ما و من جمله سعدی از کجا آمده ای یا از کجا آورده ای اصلا مطرح نبود. این سوال سوال موجهی نبود، مهم رفتاری بود که شخص داره. توجه میکنید؟ یعنی اینکه شما به چه دلیل از کجا اومدی پادشاه شدی، خلیفه شدی، حاکم شدی، مشروعیتت در گروه این است که از کجا اومده باشی، مردم اونجا نشوندنت، خدا نشوندت، وارث پدرتی، سلطنت موروثی به تو منتقل شد، اینا اصلا مهم نبود. کسی این سوال رو نمیکرد. این سوال سوال جدیده، این تئوری های مشروعیت لبری و دیگران. سوال این بود که تو چه کار میکنی؟ و این البته چیز کوچکی هم نبود. تو عدالت میورزی یا نمیورزی؟ من معتقدم که این موروثی بودن سلطنت در گذشته بسیار فکر عاقلانه بود. یعنی توی اون نظام گذشته از این بهتر نمیشد. پادشاهی که میمرد بلا فاصله بعد یکی به جاش مینشوندن، چون همه امور دست پادشاه بود، نهادهای دیگری چندان حضور نداشتن، چندان تأثیر نداشتن. حالا بیاییم و صبر کنیم تا مثلا چه بشود، انتخابات بشه، از خداوند یه پیامی برسه، نمیدونم یک عارفی یه خوابی ببینه، مملکت به هم میخورد. و اینکه کی شایسته تر، اصلا نظام نظام شایستگی نبود. اینه که بهترین راه این بود که پسر آقا رو، دخترش رو، حالا اونجاهایی که به زنان هم اهمیتی میدادن، بالاخره بنشونین بر تخت و خاتمه بدید. یادتونه داستان ناصرالدین شاه وقتی که در شهر ری کشته شد، خبر قتلش چند روز پخش نکردن و حتی جنازه‌ش که از اونجا میوردن دست از تو آستیناش اتابک دراز کرده بود و سیبیل های او رو میکشید برای اینکه مردم فکر کنن آقا زنده است هنوز که مملکت به هم نریزه. King is dead, long live the king. اصلا اصل این بود، پادشاهی که میره بلافاصله باید اینو بنشینه. نزدیکترین همون پسرش بود، وارثش بود، و این خیلی تدبیر عاقلانه بود. یک عقل فایده‌گرای واقع‌بین دنیایی همین رو میگفت که پادشاه مملکت نباید بدون پادشاه بماند. وقتش چنین عقلی که نمیمد فتوا بده که شما بیایید به پادشاه رو براندازید خودتون و علیه شورش بکنید، این چه معنا داشتید؟ غزالی حرف خیلی مهم میداره، اینکه از کجا آوردی و از کجا اومدی اصلا سوال مهمی نبود. در احیاء العلوم، در یک فصل از احیاء العلوم یا یک کتاب که مهمترین کتاب سیاسی احیاء العلوم، در اونجا میگه به نظر من، به نظر من اگر در روزگار ما پیامبر تازه‌ای ظهور کند، به هیچ کس نخواهد گفت اموالت را از کجا آورد. میگه هر که هر چه داره مال خودش، از این به بعد با این قوانینی که من میگم رفتار کن. چون اگر بنا بشه که دوباره بیاد و بگه که چه کار بکنین، مال کیه و از کجا، هیچ چیزی برقرار خودش نخواهد ماند. پیامبر اسلام عیناً همین کارو کرد. این خیلی نقطه مهمی است. میتونی یه جمله مشهوری از پیامبر که فرمودن الاسلام و یجب و ما قبله، اسلام به ما قبل خودش هیچ کاری نداره، هیچ کاری نداره. حتی پیامبر دستورش این بود خود قرآن که دوتا خواهر را نمیشه گرفت، تو خود قرآن است و ان تجمع او بین الاختن، ولی گفت اگر کسانی تا حالا دوتا خواهر به همسری گرفت اشکال نداره اونا بمانند. از این به بعد رو ما کار داریم. خیلی مهم بود. یقه هیچ کس رو نگرفتن که اموالت از کجا بود، این خونه مال تو هست یا مال تو نیست، چه کار کردی چه کار نکردی، همه رو بران قرار که بود از کجا آورده ایم از بعد از اون رو شروع کردن به این که خیلی خوب حالا دیگه بعد عادلانه رفتار کرد، حالا ما یه قوانین مالکیت ویژه‌ای داریم و غیره و از این قبیل. در مورد قدرت هم کسانی مثل سعدی، غزالی، غیره درست هم دیگه فکر میکرد از کجا آمده ای، چه کسی تو رو بر تخت نشانده است، ملاک مشروعیت چیز، اینا نبود مهمترین، چون این اصلا عملی نبود. از این به بعد بود که شما چگونه رفتار میکنی و این قصه اکشن، یعنی روی رفتار آدم بیشتر تأمل بکنه و تأکید بکنه. این داستان بلندیست، یه وقتی اگر رسیدیم من بحث میکنم که قرآن هم بیش از این که در اسانس ها و سوابق و ملکات و اینا تأکید داشته باشه، بر رفتارها تأکید داره. باری سعدی که از اون افراد، لذا نظامی رو که موجود هست به از کجا اومده ایش کاری نداره، سعی میکنه همون رو به شکل، یعنی با توصیه های خودش به شکل عادلانه تری برگرداند و انسانی ترش بکند و همین درس رو به پادشاهان بدهد، به مردم بدهد. خب کسی که قائل به شورش نیست، قائل به انقلاب نیست، اسلحه به دست گرفتن رو توصیه نمی کند، پس چه توصیه می کنه؟ تنها راهی که می مانه نصیحت دیگه، موعظه است، چیزی دیگری غیر از این نیست. و این چیزیست که شما نزد غزالی هم میبینید و همه کسان دیگر رو، که اینها، غزالی میگه ما نزد پادشاهان نمیریم، مثل اینکه از عهدهایی که با خدا کردیم بود دیگه. میدونید در آخر عمر وقتی که از سوریه و از بیت المقدس برگشت، پس از 10 سال که در اونجا خلوت گزیده بود و ریاضت میکشید و مراقبت میکرد و تحذیب نفس میکرد، وقتی که برگشت برای بار دوم تقریبا در سنین 55 سالگی بود، 55 سالگی هم که از دنیا رفت، خواجه نظام الملک باز به دنبالش فرستاد و همچنین سلطان سنجر که به نزد سلطان سنجر برود. و او در نامه نوشت که این نامه اکنون هست، فارسی خیلی زیبایی هم داره و خواندنی است، نکته های زیادی. اولا از بدبختی رعیت که شما بیش از همه به رعیت برسید، که این مردم چنانند که حتی از حد بدبختی که اگر پوستشون رو هم بکنن چیزی نمیگن و به اون مصیبت رضایت میدهند، چون زندگیشون از اون سخت تر است، هر روز پوستشون رو میکنن، یه چیزی شبیه این. و بعد اونجا میگه که من وقتی که بر سر تربت خلیل بودم، یعنی قبر حضرت ابراهیم که در بیت المقدس از اسرائیل و کنونی، میگوید اونجا 3 تا عهد با خداوند کردم. یکی این که وارد مناظره‌ای با کسی نشم، چون این روح من رو تخریب میکنه. دوم این که از هیچ سلطانی صله‌ای و عطیه‌ای رو نپذیرم. و سوم این که به دربار هیچ سلطانی نروم. و شما نگذار که این عهد من بشکند و خاطر من بشوریده شود، به قول او یعنی شوریده شود، مشوش شود و نرفت. در فتاوای فقهیش در احیاء العلوم میگوید که اگر بنا شود کسی به دیدن سلطان بره، فقط حق دارد برای نصیحت سلطان برود، نه هیچ مقصود دیگر، نه هیچ دعوت سلطان رو به هیچ جهت دیگری و به هیچ دلیل دیگری نباید بپذیرد، فقط به این دلیل حق داره، اونم اگر جرأتش رو داره، چون خب مواردی بود که سلاطین واقعا نصیحت پذیر نبودن و به کمترین سخنی برمی آسفتن و تیغشون رو می کشیدن برای بریدن سر ناصر. باری تنها راهشون نصیحت کردن. خب این نصیحت کردن بر چند مبنا صورت می گرفت. سعدی یوتیلیتاریان است چنان که گفتم، یعنی در اخلاق فایده‌گراست، توجه به نتیجه عملی خارجی یک رفتار دارد، نه اینکه چشم از مثلا ثواب اخروی و غیره پوشیده باشد، ولی عمدتاً به نتایج عملی این جهانی کار دارد. خیلی فرق دارد بین اینکه بگیم دروغ نگو چون دروغ اخلاقاً بد است، این میشه اخلاق فضیلتگرا یا تکلیفگرا به اصطلاح امروز، یا اینکه بگیم دروغ نگو چون فلان نتایج سوء اجتماعی دارد. سعدی این دومیه و از این راه دوم حرکت میکنه. خیلی جالبه دیگه، اون داستانی که در گلستان هست، همه شما شنیدید، در سیرت پادشاهان اولین باب گلستان که میگوید که ملکی به قتل بیگناهی فرمان داد و او رو که میبردن بکشن، این بیگناه زیر لب دشنام به پادشاه، پادشاه نشنید، از یکی از وزرای خودش پرسید که این چه میگه، گفت داره از شما طلب عفو میکنه، میگه والعافین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آیه قرآن میخونه، طلب عفو. یک وزیر دیگر خناسی که اونجا نشسته بود او برگست گفت در حضور پادشاهان نباید سخن جز به حقیقت گفتن. گفت چی شده؟ گفت ایشون نه طلب عفو داره، شما رو دشنام میده. بعد اون پادشاه که خب زیرک بود برگشت گفت درسته، او من رو دشنام میده، ولی او بهتر گفت، چون در دروغی که او گفت نجات جان یک مظلوم بود. و اینجاست اون فرمول خیلی مشهور سعدی که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این چیزیست که همه ما شدیدیم بدل به یه ضرب المثل شده، یک دستورالعمل زندگی. دستورالعمل زندگی در چی؟ در ظل نظامات دیکتاتوری. من اینو باید اضافه کنم، و سعدی که گفتم معاویه شناس و دیکتاتور شناس بود و میدونست که در ظل اون نظامات چگونه باید زندگی کرد، این فرمان رو صادر کرد. خیلی ها رو دیدم که صحبت میکنن که آیا این کلام سعدی اخلاقی است و غیر اخلاقی، و توجه ندارن که این در فضای استبدادی گفته شده است و اصلا در اون چارچوب شما باید این رو ببینید، در اون چارچوب اخلاقی است. به یه دیکتاتور خونخوار هیچ اشکال نداره شما دروغ بگید برای اینکه جان کسی رو بخرید. این اصلا یک دستور جنرال یونیورسال اخلاقی نیستش که در هر شرایطی و در جمیع عالم‌های ممکن این کار رواست. و بسی امثال این دستورها، من یه وقتی که بحث نهج البلاغه می‌کردم این رو بحث کردم که علمای ما و اتفاقا خود سعدی هم اینا در فضیلت خاموشی خیلی حرف زدن. این فضیلت خاموشی از جهات مختلف قابل بحثه. اتفاقا یک باب از ابواب بوستان همین در باب خاموشی، خب که تا حدود زیادی هم متأثر از آراء غزالی. غزالی کسی است که خب به حق درست میگه، میگه بیشترین زیانی که آدم میکنه و آفتی که میبره از زبان، چون چیزی که بیش از همه در طول روز کار میکنه زبان آدم، و بنابراین بزرگترین ضرب خورهای آدم هم از این زبانه. لذا سکوت علل اصول سیفتره و سالمتره از اینکه آدم حرف بزن هر حرف. اون وقت غزالی اونجا بیان میکنه که 20 جور آفت بر زبان مترتب است که یکی پس از دیگر، عموم اونها اخلاقی است، که خب مثلا غیبت کردن، زخم زبان زدن، دل کسی رو بی جهت سوزوندن، بلفضولی کردن و دروغ گفتن و و و 20 تا خیلی هم دقیق و خوب اونجا لعنت کردن، مثلا اینا رو مطرح کرد. اما یک چیزی هم هستش که ربطی به فضیلت اخلاقش نداره، اصلا همین از باب نتیجه عملیشه، و او اینکه استر زهر و کرد و زها و کرد و مذهبه، رفت و آمدت رو نگو، پولت رو دارایت رو به کسی نگو، مذهبت هم نگو، عقیدت هم نگو. ببینید این بهترین دستورالعمل است برای زندگی در نظامات دیکتاتوری، چون سرتون به باد میره. اینا اخلاقی نیست به خودی خود. خب آدم با یه کسی بگه من مثلا کجا میخوام برم، پیشتون میخوام برم، دوستان من کیا هستن، یا عقیده من چیه، این فی نفسه هزیلت اخلاقی نیست. اما یه نظام های سیاسی وجود داره که در اون نظام ها اینا باعث میشه که شما زندگیتون فلج بشه یا اصلا سرتون برباد بردار بره. درازمه حتی اینا رو به صورت روایت هم نقل کردن که من مطمئن نیستم روایتی باشه، ولی حالا روایت هم باشه پس بنابرای مصلحت خلق گفته شده است. مولانا هم داره در بیان این سه کم جنبان لبد، از ذهاب و از ذهب یا مذهب، تا جناب سلطان میفهمید شما چقدر پول داری که مصادره میکرد، اگرم که عقیدت رو میفهمید که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد و خب جانتون در خطر بود، اگرم کانکشنهای شما رو به اسلام میدونست و رفت و آمدهای شما بازم جانتون در خطر بود. این یوتیلیتاریزم که عرض میکنم اینه به نتایج بیرونیش. و اینکه سعدی میگه که دروغ یه جاهایی بهتر از راست گفتنه، در حقیقت داره درس میده. این داستانی که سعدی نقل میکنه حالا صحت داشته و نداشته باشه مهم نیست، مهم اینه که به کسانی که به پادشاه نزدیکن، به کسانی که حرفشون در شاه یعنی در دیکتاتور در حاکم از سرده داریم، میگه شما یه وقتی یه دروغ بگی این دیگه اشکالی نداره، بلکه این فضیلت اخلاقی است که جان کسی رو خریدی و اگر به یک اصلاحی در امور منتهی شد هیچ عیبی نداره. دروغ مصلحت آمیز به دراست فتنه انگیز. و بعد یه عده آدم بی اخلاق و تردامن این فرمول رو برگرفتن برای دروغگویی های خودشون. اینطوری نیست، این چارچوب اونجاست که باید در نظر داشت که چگونه و در کجا این حکم صادر شده و محل کاربردش دقیقا در کجاست، و سعدی دقیقا توی این فضاست که این رو صادر میکنه. خب در باب نصیحت کردن، سعدی که گفتم تنها سلاح اوست و تمام این گلستان و بوستانش در حقیقت همون رو بیان میکنه، در اونجا هم در واقع سعدی از چند تا اصل استفاده میکنه برای اینکه سخن خودش رو از نظر قوت تأثیر موجه تر بکنه و بتواند با پادشاهان وقتی که سخن میگه سخنش مؤثر تر واقع بشه. یکیش تکیه بر مسئله آخرت است. این عنصری است که در سعدی خیلی قوی است، اما احتمالاً در نزد مثلا عالمان و متفکران دیگر ما کمتر از سعدی. من از مدت ها پیش اینو متوجه شده بودم که مرد آخرت اندیشی بوده، حتی در غزلهای عاشقانه اش این مطلب رو داره، حالا چه برسد به غزلهای یا سخنان ناصحانه و واعظانه اش. در شعرهای عاشقانه اش حتما شنیدید دیگه، وقتی که صحبت میکنه بارها میگه اگه روز قیامت من و تو هم دیگر دوباره دیدیم، کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی، کانچه بود خطای او من بکشم قرامتش. تا اینجا هم بالاخره آوانس میده به معشوق خودش، میگه که حالا این دنیا هم نشد، اونجا مگه دیدیم، گناه های تو رو من به دوش میکشم، آن که تلاک من همی خواهد و من سلامتش، هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش، کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی، آن که بود گناه او من بکشم قرامتش. یا در یک غزل دیگری که اتفاقا غزل واعظانه و ناصحانه و عاشقانه با همه، که نظر خدای بینان نظر خطا نباشد، قدم خدای جونان به سر هوا نباشد، همه وقت عارفان را نظر است و دیگران را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد، به نسیم صبح باید که نسیم که نبات زنده باشی نه جماد مرده، کان را خبر از سبا نباشد، تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی، مگرم در آن ولایت که تویی وفا نباشد، اگرم تو خون بریزی به قیامت نگیرم، که میان دوستان این همه ماجرا نباشد، نه حریف مهربان از حریف سوز پیمان، که به روز تیر باران سپر بلا نباشد، خب به قیامت حت نگیرم. میبینید دیگه حتی در نسبت میان عاشق و معشوق هم پای قیامت و آخرت رو در میان میکشه. شما این رو مقایسه کنید با مولوی مقایسه با حافظ، اصلا همچین تمی همچین مضمون اونجا ها یافت نمیشه. حافظ اصلا قصه مرگ تو اشعارش بسیار ضعیف و کمرنگه، حتی اکثر این است که خلاصه فرصت شما صحبت که از این براه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن، سعدیم رو میرسیم به همروز قیامت، حافظ اینی نمیرسیم، فرصت شما صحبت که از این براه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن، رسیدن لب یار اول به دست مقدار کاخر ملول کردی از دست بلم گذیدن. سعدی آخرت اندیش بود، عاقبت اندیش بود و مرگ اندیش بود، لذا یکی از مبانی که نصایح خود رو بر او مبتلی می کرد همین قصه مرگ و آخرت بود. پادشاهان رو، حاکمان رو به هر حال وقتی به دادگری امر و موعظه می کرد توجهشون می داد به این که اولا این سلطنت گذشتنیست، مندنی که نیست، فناپذیر است، و دوم هم این که یه روزی یه وقتی بالاخره شما ها باید پاسخ بدید و حواستون باشه که نزد چه کسی حاضر خواهید شد و از شما سوال خواهند کرد، و به یاد دوران باشید که سلطان کسی دیگری است و شما چون رعیت نزد او حاضر میشید و لذا اکنون هم همون گونه سلطانی و رعیتی بکنید که انتظار دارید با شما بکنند. فراوان است در سخنان سعدی این گونه تنبیهات و اشارات. میگوید که خداوندان نعمت میتوانند که در دیشان بیتاقت برانند، ولی که دور گیتی را وفا نیست، همان بهتر که قدر خود بدانند. که از معلمان اخلاق ما همیشه این قدر برمانی کن، من اولین بار از او یاد گرفتم. یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان جهانند. بگفتم تخته ای بر کنز گوری، ببین تا پادشه یا پاسبانند. بگفتا تخته بر کندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانند. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند. چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. خب سعدی داروخانه هم باز کرده بود. این داروخانهش قرص و کپسول آمپولاش اینجوری بود. خلاصش گفت که خوش گفتن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. ولی خود سعدی داده داروی تلخ هم نمیداد، میگفت سقمونیای شکرآلود شکرآلود میکرد، به شهد عبارت برآمیخته، به پرویزن معرفت بیخته، سحر بلاغت و شهد عبارت رو هم در کار میکرد برای نفوذ هرچی بیشتر کلامش در دل خوانندگان و شنوندگان و اون حاکمانی که از این طریق میکوشید بلکه دل سختشون رو نرم کنه و اونها رو به راه بیاره. لذا یکیش قصه مرگ بود و اینکه یا در اون داستان دیگری که باز نقل میکنه که یکی در حضور پادشاهی دعا کرد که انشالله خدا عمر جاودان به تو بده، که بعد حکیمی گفت به او که این چه دعای عبث و بیهوده و باطلیست که تو میکنی، که را دیدی از خسروان عجم، زهد فریدون و زهاک و جم، که در تاج و ملکش نیامد زوال، ز فرزان مردم نزیبد محال. گفتید طالبی امر محالی؟ بعد او گفت نه نه، او من او را نه عمر عبد خواستم، به توفیق و خیرش مدد خواستم. گفت نه، قرض من از این که جاوید باشه، یعنی نام نیکت جاوید باشه، یعنی تو این دنیا زنده بمانی، نام نیکت زنده بماند. همون بیتی که اون دفعه اشاره کردم که دو چیز حاصل عمر است، یکی در این دنیا یکی در اون دنیا، دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و این دو در گذری کل من علیها فان. هر که هست در روی زمین همه فانی هست، همه میرند، ولی دو چیز باقی در این دنیا، نام نیک میماند یا نام بد. البته در اون دنیا هم پاداش الهی است یا کیفر الهی که برای آدم میمونه، چیز دیگری ماندگار نیست. و این توجهی بود که دائما سعدی میداد در اون قصیده خیلی بلندی که در قصاید سعدی هست، که این که در شهنامه ها آورده ان رستم و روید تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک، که بسی خلق از دنیا یادگار. نام نیکی گر بماند ز آدمی، به که از او ماند سرای زرنگار. و الی آخر دیگه. شاهنامه رو ببینید، سعدی آورده و یک استفاده اخلاقی میکنه. شاهنامه خود استفاده‌های حماسی هم میشه کرد و امروز ما میگیم زبان فارسی رو زنده نگه داشت، اینا همه به جای خود، ولی یک نتیجه گیری هم مال سعدیه. میگه بالاخره چون قدیما رسم بود در دربار پادشاهان کسانی شاهنامه میخواندن و پادشاهان رو این قصه گویانی بودن که قصه های پادشاهان گذشته رو بر اونها میخوندند و غیرت سلطنتی اونها رو به جوش میآوردن که با زیردستان چه کنن، با دشمنان چه کنن. سعدی هم این استفاده رو میکنه، اونها در کنار همه اون نتیجه ها، ولی بالاخره ببین اونا رفتن دیگه، از پس خلق از دنیا یادگار و برای شما هم نمیمانند. و گفت خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. در گلستان نقل میکنه که کسی سلطان محمود غزنوی رو و یا اسکندر رو در خواب دیده بود که چشماش رو حدقه میچرخید و رفت و فردا که از خواب بیدار شد با یکی از معبران خوابگزاران این خواب رو در میان نهاد که من یه همچی خوابی دیدم، معناش چیه، تعبیرش؟ گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. داره میبینه اون چیزهایی رو که کسب کرد و فتح کرد دیگران برداشتن. فراوان از این قصه ها داره سعدی، فراوان از این قصه ها داره که تماما داره به خورد این پادشاهان ظالم میده از طریق اینکه اونها رو به یاد مرگ بیندازه، به یاد آخرت بیندازه که نماندنیست و رفتنیست. بنابراین این چند سباهی که در دست توست مغتنم بشمر و کار نیکو کن. اما نکته خیلی جالب تر این است که سعدی توقعش از پادشاهان این نبود که این نصایح رو میشنون پادشاهی رو کنار بزنن، خوشن برن مثلا درویش بشن، خوشن برن گوشه نشین بشن، یا اصلا این نبود. این که عرض میکنم واقع بینی و شناختن مزاج زندگی و طبیعت جامعه روز که زندگی کردن فوق العاده مهم است. از توکله که یکی از همین اتابکان فارس بود قبل از سعدی طبقا میزیست در قرن ششم، میگه در اخبار شاهان پیشینه هست که چون توکله بر تخت شاهی نشست، مدت طولانی پادشاه عادلی هم در تاریخ هم از او به عدالت یاد کردن. پس از مدتی با کسی از حکیمان عارض خان روزگار در میان گذاشت، گفت من دیگه از سلطنت خسته شدم، به علاوه که این کار خوب مفاسدی هم داره، ناچار مظالمی هم درش پیش میاد، میخوام دیگه رها کنم و برم درویش بشم، برم یک کناری در کنج عبادتی بنشینم و بقیه عمرم رو این چنین صرف کنم. بعد میگوید که اون حکیم بر او با او درشتی کرد، شنید این سخن مرد روشن نفس و به توکله گفت که توکله بس، تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. اون بیت دقیقا همینجا سعدی آورده، خب هر کی عبادت خودشو داره. ببینید خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. هر کسی عبادت ویژه خودشو داره. عبادت یک متفکر فکر کردن است، نه لزوما نماز خوندن. و عبادت یک طبیب مداوای بیماران است، نه اینکه این مداوا رو کنار بگذاره بره مثلا ذکر و دعا و تسبیح کنه. و سعدی دقیقاً واقع بینانه و اخلاق مدارانه و عبادت شناسانه بدون اینکه بخواد زیاده روی بکنه یا از این فتاوای سهل‌انگارانه جاهلانه بده، گفت نه خیر آقا جان، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. اشتباه نکن، تسبیح و سجاده را مال کسانی است که نوع دیگری از عبادت رو نمیدونند و یا لیاقتش رو ندارن، و الا کسی که خدمت به خلق میکنه، خب تو تخت سلطانی و پیش باش، به اخلاق پاکیز و درویش بنشین و عادلانه حکم بران، بالاترین عبادت است. اتفاقا روایتی رو غزالی از پیامبر اسلام نقل میکنن که یک روز حکمرانی عادلانه معادل 60 سال عبادت است. خب ببینید ما باز در روایات داریم که یک ساعت تفکر معادل 40 سال عبادت است. اینا حرفای گزافی نیست، خیلی هم درسته، خیلی هم معقوله. در واقع ببینید هر کسی عبادت خودش رو داره. حرف سعدی به پادشاهان این نبود که اصلا سلطنت یعنی قدرت، حالا به طور کلی اصلا فساد ذاتی داره، فرار کنی در بدین، اصلا اینطوری نبود. گفت حالا که به هر دلیلی دری به تخته خورده، بختی یار شده، همای بالاخره اقبال بر سر تو نشسته، من از کجا آورده ایم چه نداریم، حالا بر تختی نشستی دیگه، تو هم نبود یکی دیگه مثل تو یا بدتر از تو می نشست اونجا، ما حالا همچنین حواس تغییر هم نداریم. پس تو اولا به خاطر خدا، به خاطر خلق و با توجه به آینده یه خودت و همچنین اگر اهل تقوا هستی، نوع عبادت خودت رو پیدا کن، عبادت ویژه خودت رو پیدا کن و همون رو عمل کن، و او این که خدمت خلق کن و به عدالت و دادگری فرمان روایی کن. یعنی این واقع بینی دقیقا در اینجاها جاریست و سعدی سعی میکنه که اینها رو همه رو از هر طرف به کار بگیره. به مردم از طرفی میگفت قناعت کنین، خیلی دنبال قدرت ندوید، زیادن. غزالی طبقت میگه ما که اینو میگیم به حساب ما میگن پس که امور دنیا رو بگردن، میگه شما قصهشو نخورید، ما همه نصیحت ها رو که میکنیم یه عده صد کشیدن برای که برن پادشاه بشن و چه بود بشن، شما اصلا و ابدا قصه اون طرف هیچ کم نمیاره، لذا اون از اون. ولی شما خب فکر زندگیتون باشی، قناعت کنید در قدرت به تغییر. نکته بعدی هم در سعدی این است که به هر حال دیده شده که ظالم ها گاهی به بدتر از خودشون مبتلا شدن. این زندگی همیشه در یک مدار نمیچرخه، و ما من ظالم الا و یبلا و انتال المدا یومن دعزلن. دیده شده است که وقتی که برق برگشته، کسی که با دیگران بدی کرده، دیگران هم بر سر او زدن. به این معنا اگه فکر آخرت داشتی، به فکر این دنیا هم باشید. یه قصه خوبی رو نقل میکنه که در گلستان است که کسی از وزیری کسی سختی دیده بود و یه بار هم او در اثر خشونت سنگ به سرش پرتاب کرد. اون صبر کرد تا وقتی که اون وزیر معزول شد و حتی مغضوب پادشاه شد و پادشاه رو در زندان افکند. پاره از زندان ها در گذشته حالت چاه داشت توی چاله هایی. این شخص اون سنگی رو که اون موقع او به سرش زده بود نکه داشته بود تو جیبش، رفت بالا سر چاه همون سنگ رو زد تو سر اون. گفت این چی بود؟ این سنگ رو اینو من نگه داشته بودم، بحث داره بشین تو جیب من تا امروز تو سرت بزن. اینه دیگه، یعنی در حقیقت اینجور نصیحت میکنه که ممکنه به سرتون میگه بعضی ها در رفتن، درسته به سر به قول ما در رفتن، ولی همه در نرفتن و همه در نمیرن. گاهی هم مبتلا میشن، گرفتار میشن. فکر اون روز رو هم بکنید و با رعیت بهتر رفتار کنید. من مجموعه اون چرا که اینجا خواستم عرض کنم اینه که سیاست در سعدی یک سیاست فایده گرایانه و واقع بینانه، به معنای اینکه جهان دوران خودش و طبیعت آدمی را نیک می شناخت و آرمان طلبانه و زیادت خواهانه هم نبود و به نیکی به مردم درس می داد که در این فضایی که به هر حال زور حاکمه و تئوری برای برانداختنش هم فعلا وجود نداره و قلدرها یکی جانشین دیگری می شن، چه کار کنیم که انسان نواز، انسانی تر بشود، لطیف تر بشود و سیاست قدری چهره انسانی تری پیدا بکنه. از دین کمک می گرفت، از اخلاق کمک می گرفت، از قوانین اجتماعی کمک می گرفت، از تجربه های خودش کمک می گرفت، درس به پادشاهان می داد، درس به مردم می داد تا این روابط قدری تلطیف بشود. و شما اگر میبینید که ما امروز حالا در کشور خودمون هم از این مشکلات داریم، باید بتونید که ما کم و بیش با همون فضا زندگی میکنیم. این که الان شما ببینید دو دسته هستن، حالا من این آخر کلامم خیلی هم نمیخوام این رو اطاله بدم، یه دهی میگن توی فضای موجود باید کار کنیم و تلطیف کنیم، یه دهی هم میگن نه دیگه باید فراتر از این بریم. این به دلیل این است که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که تئوری فراتر رفتن از این نظامات دیکتاتوری هم در اون مطرح هست و تجربه شده و آزموده شده. نظاماتی بر اساس اون تئوری های جدید فراهم آمده، پیش چشم ماست و لذا آرمان های تازه رو برای ما پدید آورده. ولی اگر ما 200 سال پیش بودیم، آره هنوز سخنان سعدی و امثالان ها برای ما حجت بود و اهمیت داشت و این فضیلت بود که به اونها عمل بکنیم، اما برای اینکه بین خودمون چگونه روابطی رو تنظیم بکنیم، رجمان من سخنان سعدی هنوز برای ما پیام های بسیار زیادی دارد و از همه مهمتر این که دیکتاتور شناسی و فضایی که در یک نظام سیاسی استقلالی برپا می شود رو به خوبی برای ما ترسیم می کنه. از یه طرف میگه که ای کاش این نظام ها عاقلانه بود و خردمندانه بود و پادشاهان وزیران همه حکیم بودند و دانا بودند، ولی از طرفی هم میگه اگه کسی دانا باشه اصلا پیش اینا نمیره، دنبال این قدرت ها نمیره. یعنی یه پارادوکسی بود در اون این شعر خیلی زیبای سعدی که همون پارادوکسیکال هم دید، جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. عمل در اینجا منظور عمل دولتیه، و اصلا در گذشته وقتی میگفتن عمل یعنی دولت کارمندی به اصطلاح امروز، نه به معنای جراحی بود که ما امروز میگیم عمل میکنن، و نه به معنای مطلق کلمه عمل کردن و کار کردن بود، در خیلی از موارد به این معنا بود. ببینید سعدی در این یه بیت تحقیقا این پارادوکس رو جمع کرده که این پارادوکس، پارادوکس حکومت های دیکتاتوریست. از یه طرف ای کاش دیکتاتورها دانا بودن، حکیم بودن، وزراشون هم، ولی اگه کسی دانا و حکیم باشه طرف اینا نمیره، اصلا دنبال اون کارا نمیره. جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. خب یه وقت حافظ بود که قصه میخورد، میگفت نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. اون یه جور بی عملی بود. یک پارادوکسی هم توی نظامات دیکتاتوریست. ببینید خیلی جالبه، شما اگر یه نظامی پدید بیاری که این پارادوکس رو نداشته باشه، یعنی بشه یه کاری کرد و محال هم نباشه و خیلی هم ممکن باشه که آدم های خردمند برن دنبال قدرت، مستوجب ملامت هم نباشن، و خردمندان هم وقتی بر سر قدرت قرار گرفتن بتونن اعمال خردمندی رو کنن. اگر شما بتونید که نظام پدید بیاری که پارادوکس توش نباشه و دیگه سعدی اون حرف رو نزنه، بدونید که پیشرفت بزرگی صورت گرفته. به همین دلیل الان تو ایران کسانی که به اصطلاح خردمندن یا عالمن یا فقیهن همه مورد ملامتن که چرا همکاری میکنید، ای کاش آدم های حکیم و خردمند همکاری کنن، ولی اتفاقا اونا نباید همکاری بکنن. همون پارادوکس سعدیست. و این هم آخرین سخن من و آخرین سخن سعدی که جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. و سلام علیکم.